بریم به کابل عزیز، پایتخت میریم و با نیلوفر نوروزی گزارشگر کافا صبح همراه میشیم، ببینیم امروز چی گفتگویی بر ما آماده کردن.
به نام خداوند بزرگ و توانا، سلام عرض میکنم بر شما شنونده عزیز و امیدوار هستم که خوب باشین. در این بخش من نیلوفر نوروزی از کابل با شما هستم و موضوع ما هم در رابطه با نقش مهربانی در زندگی بهتر است و گپ میزنم با یکی از همشهریای ما. سلام، خوش آمدین، شما صبحتان بخیر.
شکر، سلامت باشین. علیکم السلام. من هم به نوبه خود عرض سلام میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. من عبدالوارث عظمی تخلص میکنم، محصل 15 استوماتولوژی پانتونی تیبی کابل.
سلامت باشین. خب میشه بر ما بگوین که فکر میکنین چرا پیامبر ما اینقدر به مهر و محبت آدم ها به یک دیگیشون توصیه کرده؟
رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون الگوی مهر و محبت، الگوی مهربانی بودند. قسمی که آیت قرآنی عظیم شان است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ارسلناك الا رحمه للعالمین. ما نازل نکرده ایم تو را جز به خاطر رحمت، جز به خاطر مهربانی بر عالمیان. این خود بیانگر عزیزه که رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربان بودند و مهربانی را دوست دارن و ما را به مهربانی دعوت کردند و ما را به این دعوت کردند تا میان یکدیگر با مهربانی برخورد کنیم، با مهربانی رفتار کنیم و به اساس اخوت، برادری و مهربانی جامعه خود پایدار و استوار داشته باشیم.
خب از مهربانی فکر میکنین که آدم به کجاها میرسه و شما بیشتر مهربانی دیدین یا خدای نخواسته بیمهری؟
معلوم دار است که اگر ما مهربان باشیم در جامعه خود، اکثرا چون در جامعه ما افغانستان، چون هر چقدر که ما خشمگین باشیم، خشمگین برخورد کنیم، باعث ازی میشه که ما حریف داشته باشیم، باعث ازی میشه که ما دشمن و رقابت های ما زیاد شود. اگر ما مهربان باشیم در مقابل همه، مهربانی را اختیار کنیم، باعث ازی میشه که در جامعه شخص مهربان معرفی شویم و مردم هم در مقابل با ما مهربانی کنن. چون ما شما یک مثل عامیانه داریم، میگیم اگر با کو بلا بگی بلا میشنوی، اگر خوب بگی خوب میشنوی، اگر بد بگی بد. مهربانی هم ما قسم است. هر چقدر که ما به دیگران نیکی کنیم، مهربانی کنیم، پس دوباره به ما مهربانی میشن. و الحمدلله من تا هنوز از تمام دوستا، خویشاوندا، اقارب، فامیل الحمدلله مهربانی دیدم.
و چرا بعضیا به نظر شما بی‌مهر هستن و همیشه نامهربان میباشن؟
خب این تعلق داره به جامعه، تعلق داره به فامیل، تعلق داره به ای که یک شخص تو در فامیل بزرگ میشه. مثلا اشخاصی هستن که در فامیل بزرگ میشن که مهر و محبتشان از اول میانم و پدر و مادر زیا، چون اولین معلم ما و شما پدر و مادر میباشه در فامیل. پس ما و شما اولین چیزایی را که میاموزیم از پدر و مادر میاموزیم. اگر او بی‌مهر بودن میان یک دیگر، بی‌مهر بودن امرای اولادایشان، ما هم بی‌مهر تربیت میشیم. اگر او مهر داشتن، محبت داشتن با اولادایشان و تقابل مهر و محبت میانشان بود، طبعا است که در آینده اولادای از او با مهر میباشن.
بله، سلامت باشین، تشکر میکنم از شما، انشالله که موفق باشین.
تشکر، سلامت باشین، ممنون از شما.
از شما هم تشکر میکنم شنونده عزیز که ما را همراهی کردین در این بخش از کابل. ادامه برنامه را از رادیو دری بشنوین. خدا نگهدارتان.
صبح یعنی سلام به خدا،
صبح یعنی دو دست دعا،
یعنی بودن
شما با ما
در کافه‌صبح.
تشکر از نیلوفر نوروزی و از شما عزیزانی که همچنان با برنامه کافه صبح هستین و دعوت میکنم از علی جان عطایی که با بخش هواشناسی در این لحظه کافه صبح ادامه بدن.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان عزیز، انشالله که روز خوبی را آغاز کرده باشین. کابل با 20 درجه سانتیگراد بالای صفر به استقبال صبح و زندگی رفته و در گرمترین ساعت روز 32 درجه را خواهد داشت. شب کابل 18 درجه خواهد داشت و آسمان پایتخت امروز آفتابی هست. و اما نسبت به دیروز هوای شهرهای مختلف افغانستان تفاوت خیلی زیادی امروز نخواهد داشت و خیلی که گرمی ها سرد شود یکی دو درجه بیشتر نیست. هرات، شرنه، پولعلم، گردیز، طالقان، بازارک، میدانشهر، غزنی، فیض‌آباد، پلخمری، نیلی، چغچران، ترینکوت، ایبک، اسدآباد، مزار شریف، میمنه، شبرغان، قلعه‌نو، قندوز، چاریکار، قلات و محمودراقی شهرهایی هستند که ما به اینان میتونیم بگیم که نسبتاً گرم خواهند بود امروز و دمایشان بین 26 تا 35 درجه سانتیگراد متفاوت و متغیر خواهد بود و در بین این شهرها محمودراقی، اسدآباد، همین دو شهر به 35 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسه و در بین شهرهایی که نام بردیم گرمترین ها هست. و اما کلن شهرهایی که نام بردیم شهرهای نسبتاً گرمی هستند و خیلی دمایشان آزاردهنده نیست. و اما شهرهای گرم افغانستان که از 36 آغاز میشه و به 41 میرسه: فراه، زرنج، لشکرگاه، قندهار، جلال‌آباد، مهترلام و خوست هستند. خوست امروز در گرمترین ساعتی روز 36 درجه خواهد داشت و قندهار 38 و لشکرگاه 37، مهترلام هم 38 و جلال‌آباد 39. فراه به 41 میرسه و گرمترین شهر افغانستان هست، اما در کنار فراه زرنج هم در گرمترین ساعت روز به 40 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید و زرنج هم شهر گرمی هست. و هم خدمت شما عرض بکنم که از شهرهای گرم و نسبتاً گرم افغانستان که بگذاریم، سرپل و بامیان داریم که در گرمترین ساعت روز بامیان 20 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد داشت و از سردترین شهر افغانستان هست، اما سرپل هم خیلی از بامیان گرمتر نیست، 22 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد داشت امروز سرپل و او هم شهر سردی هست. خب خلاصه صحبتی که بامیان با 20 درجه سانتیگراد بالای صفر امروز سردترین شهر افغانستان هست و فراه هم با 41 درجه سانتیگراد بالای صفر که ایدما را در گرمترین ساعت روز خواهد داشت گرمترین شهر افغانستان خواهد بود. صبحتان بخیر.
صبح زندگی
رادیو
اینها را با هم دارید
در مجله صبحگاهی رادیو دری
کافه صبح.
خب دوستان عزیز، آیتم هواشناسی را با اجرای علی عطایی شنیدیم. تشکر از ایشان. جامعه همدل موضوع هفته کافه صبح هست و امروز از شما پرسیدیم نقش مهربانی در زندگی بهتر و جامعه همدل چی هست. دوستانم در بخش خبر آماده هستن بخش اول اخبار صبحگاهی را تمام کنن و اجرا کنن. بخش دوم کافه صبح بعد از خبر تقدیم شما میشه. و اما بر رسم هر روز در سال روز رحلت نبی مکرم اسلام سلام میکنیم به حضرت رضا علیه السلام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 صبح با وقت کابل، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام، روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز همراه ما باشید. در ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه و سبت اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام را. سفیر جدید چین بر تعهد پکن به حاکمیت و استقلال در تصمیم گیری های افغانستان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، ژائو شنگ سفیر چین در کابل دیروز چهارشنبه استوارنامه خود را با ملا حسن آخون صدر اعظم دولت موقت طالبان در افغانستان تحویل داد. ژائو حین این مراسم تصریح کرد چین با عنوان همسایه خوب افغانستان و استقلال تصمیمات و تمامیت ارضی این کشور احترام می‌گذارد. دیپلمات چینایی همچنین تاکید کرد چین در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد و نمی‌خواهد افغانستان به حوزه نفوذ این کشور تبدیل شود. سفیر جدید چین در ادامه سخنان خود از بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین امنیت، پیشرفت‌های زیادی در مبارزه با فساد، جنایات و مواد مخدر در افغانستان ابراز خرسندی کرد. بانک مرکزی افغانستان با ساکنان مناطق جنوب غربی این کشور در مورد استفاده از روپیه پاکستان هشدار داد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، آوا حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه گفت طرح ممنوعیت استفاده از روپیه پاکستان در ولایات قندهار، هلمند، زابل، اروزگان و دایکندی تا 13 نوامبر به اجرا گذاشته می شود. نوری خطاب به ساکنان این ولایات گفت تا 2 دیگر تمام داد و ستد تجاری خود را با افغانی انجام دهید. در غیر این صورت شهروندانی که پس از تاریخ اعلام شده در معاملاتشان از واحد پول ملی پاکستان استفاده کنند مجازات می شوند. رئیس بانک مرکزی افزود این طرح با هدف ترویج پول افغانی در سراسر کشور، حفظ ثبات واحد پول ملی و تقویت بخش بانکی به اجرا گذاشته شده است. این در حالی است که برخی بازرگانان مهلت تعیین شده را کافی ندانسته و با تاکید بر کمبود افغانی تغییر در رویه کنونی را برای کسب و کارها زیانبار توصیف می کنند. شاروالی جلال آباد برای زیبایی و آبادانی شهر پروژه های متعددی را در نقاط مختلف شهر براه انداخته است. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
شهرداری جلال آباد برای زیبایی و آبادانی شهر پروژه های متعددی را در نقاط مختلف شهر براه انداخته است. مسئولان شهرداری می گوید در این پروژه ها برای تعداد زیادی از شهروندان زمینه کار کردن نیز فراهم شده است. انجینر هدایت الله صداقت رئیس امور تکنیکی و سکتوری شهرداری جلال آباد در مراسم آغاز کار ساخت یک پارک تفریحی در ناحیه چهارم شهر جلال آباد گفت برای انکشاف زیبایی و بازسازی شهر جلال آباد پروژه های متعددی در نواحی مختلف شهر براه انداخته شده است. به گفته موصوف این پروژه ها از عواید داخلی شهرداری و کمک سازمان ملل تمویل می گردد. رئیس امور تکنیکی و سکتوری شهرداری گفت کار ساخت این پارک که در موازی 2 زمین و به هزینه مبلغ 8 افغانی ساخته می شود ظرف 2 آینده به پایان می رسد.
دوم پروژه ده چه تقریبا دغه ټوله 2.9 میلیون په قیمت باندې ارزښت لري. دا زمونږ د همکارو موسسه د یونفس لخوا باندې د شهروالۍ په هلوځلو سره په موافقه رسیدلی ان شاء الله، او دغه پروژه په خمه معیار سره به تطبیقیږي او ټول معیارونه به ان شاء الله په نظر کې ورته نیول شوی دي. د دې تقریبا 2 کې د دې ټول چارې به ان شاء الله 2 کې ترسره کی. او
انجینر هدایت الله صداقت همچنان گفت در پروژه های که کار آن جریان دارد برای صدها تن از شهروندان جلال آباد زمینه کار کردن مساعد گردیده است. شهروندان جلال آباد نیز از راه اندازی پروژه ها از جانب شهرداری استقبال نموده میگویند با توجه به جمعیت کنونی شهر برای مهارت تفریحی بیشتری نیاز دیده می شود. آنها شهرداری جلال آباد خواستند تا در فکر بیشتر انکشاف و زیبایی شهر باشند.
همکار محسن غوښتنه داده چې یوازې دا نه په دې بسنه نه کوي. څلورمه ناحیه ډېره غټه ناحیه ده، باید موږ نور پارکونه لرو، هغه راته وغرئ ورغئ، سړکونه دي ور هغه باید ورغئ،
نو په خاروال سی به موږ غږ دی
دفتن په دغه پارک هغه ناچاره کورنۍ او هغه بېوزله اشخاصو ته پکې د کار زمینه په صلحه او تعداد باندې ورته برابره شوله. نو د دغه چارو نه موږ خوشبین یو، خوشحاله دي ته چې دغه لړۍ لا پسې په نورو پارکونو ته او نورو نواحیو ته ټول ننګرهار زموږ ده او ننګرهار زموږ کور ده، باید په ټولو نواحیو کې دغه سې چارې ګړندۍ شي.
شهروندانی که در این پروژه ها شامل کار شده است ابراز خرسندی نموده میگوید مشکلات اقتصادی خانواده هایشان از این طریق حل شده است، اما آنها خواستار ادامه این گونه پروژه های اشتغال زا برای مدت طولانی در شهر هستند.
کار زمینه مون برابر شده پروژه را خوشحال است سرور است وقت پیسی مون که یو وقت سر شی مون درست
په پارک زمون ته کار زمینه برابر شده مون دغه خوشحال است او مون باندې هم دغه
خوشحال. شهر جلال آباد که از لحاظ تشکیلاتی انکشاف نموده و بنو ناحیه تقسیم گردیده، اما از لحاظ نظم و انکشاف شهری هنوز هم در حالت چند دهه قبل قرار دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان تاکید کرد اعزام و تقویت نیروهای نظامی در مرز این کشور اتفاق نیفتاده است. جنرال زاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه با سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد. با گزارش روابط عمومی ستاد کل نیروهای مسلح، در این گفتگو وزیر دفاع جمهوری آذربایجان ضمن تشکر از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به دلیل اعزام هیئت و برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های نظامی، برگزاری رزمایش‌های مشترک بین نیروهای مسلح دو کشور را پیشنهاد کرد و گفت جمهوری آذربایجان بر حق حاکمیت کشورها طبق اصول بین‌الملل پایبند بوده و هیچ گونه چشم داشتی به خاک همسایگان ندارد. سرلشکر باقری نیز در این گفتگوی تلفنی با قدردانی از میزبانی خوب جمهوری آذربایجان از هیئت اعزامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اعزام و تقویت نیروهای نظامی در مرز آذربایجان را تکذیب کرد و گفت امنیت خوبی در مرزهای مشترک دو کشور برقرار است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تاکید مجدد بر سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعلق منطقه قره‌باغ به خاک جمهوری آذربایجان آمادگی جمهوری اسلامی را برای هر گونه مساعدت در حل و فصل مناقشه این منطقه اعلام کرد. طرفین همچنین در این گفتگو مخالفت خود را با حضور و مداخله کشورهای بیگانه در امور منطقه اعلام کردند. در پایان این گفتگوی تلفنی وزیر دفاع جمهوری آذربایجان مجدداً از سرلشکر باقری برای سفر به جمهوری آذربایجان دعوت به عمل آورد. و دادستان عمومی و انقلاب تهران از تکمیل بخشی از تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست برای متهم تعرض مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران خبر داد. در حمله یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در سال 2022 مسئول نگهبانی سفارت جان باخت و دو محافظ دیگر زخمی شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کردند بر اساس شواهد موجود و اعترافات فرد متهم انگیزه این حمله کاملا شخصی بوده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران با اشاره به این که روند رسیدگی و اتهام فرد تعرض کننده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با سرعت و دقت کافی از سوی دستگاه قضایی پیگیری شده گفت این تعرض که سال 2022 و با انگیزه شخصی و استفاده از سلاح گرم صورت گرفت موجب قتل یکی از کارکنان سفارت، مصدومیت 3 نفر از همکاران وی و تخریب بخشی از اموال سفارت شد. بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری در ساعت 10 به وقت کابل. باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
تشکر از همکارانم در بخش اطلاعات اخبار رادیو دری و از شما عزیزانی که با بخش دوم برنامه کافه صبح همراه ما هستین، با این سوال که نقش مهربانی در زندگی بهتر و جامعه همدل چی هست؟ در همین اول کار شروع بخش دوم برنامه کافه صبح یک پیامک بخونیم از محمد نسیم از دولت آباد مزار. نوشته کردن مردم از آدمهای مهربان استقبال میکنن و اونا را روی سر خود جای میتن. کسی که کار مردم را راه میندازه و درد اونا را درمان میکنه مورد احترام است. آدمهایی که میخواین نامهربانی کنن هم از راه مهربانی وارد میشن، به نام کمک و به نام همکار وارد میشن. درود بر شما و صبح مردم دولت آباد مزار بخیر باشد.
مهر و محبت ای را بار میاره که یک نفر در مقابل کسی دیگر رحم و ترحم داشته باشه و ای باعث میشه که جامعه ما خوبتر باشه و در او وحشت و دهشت نباشه. از این خاطر بیشتر به مهر و محبت بین یک دیگر تاکید کردم.
مهربانی یا عطفت پدیده‌ای است که فطرتاً در وجود انسان‌ها از طرف خداوند جل جلاله آمده و خداوند را تحفه را برای همه انسان‌ها داده است. ای که انسان چقدر عطفت و مهربانی خود را رشد می‌ده و ای که چقدر بی‌رحمی یا صله بی‌رحمی خود را رشد می‌ده، این مربوط به خود انسان و کرکتر و رفتار خود انسان‌ها می‌شود.
شدن وحدت و یک پارچگی مسلمان ها میشه. مسلمان با مسلمان چی در جامعه، چی در قریه، چی در خانواده، چی در بشرت کل در جهان باعث ضعف روابط رشته های اخوت و برادری مسلمان ها میشه. از او دوری بکنن و امو پیام قرآن کریم است که انما المؤمنون اخوتن.
بله، تشکر از شما. پیامبر ما رسول مهربانی ها بود. این حرف را به خاطر تعریف هایی که خداوند از پیامبر در قرآن کریم داره میگم. در قرآن خداوند یک جا با پیامبر رحمت للعالمین، رحمت بر همه جهانیان میگه، یک جا میگه که اگر تو سختگیر و تندخو و بددل بودی مردم از اطرافت پراکنده میشدن، و باز خدا در جای دیگر میگه که تو دارای خلق عظیم هستی. تمام این توصیف ها بر ما که قرآن خدا را قبول داریم و خدا امت پیامبر می داریم درس است. واقعا از این درس چقدر در زندگی خود کار گرفتیم یا کار می گیریم و چقدر با مردم مهربان هستیم. نقش مهربانی در زندگی بهتر و جامعه همدل چی است؟ سوالی است که امروز از شما پرسیدیم. این سوال داشته باشین، منتظر سرای شما در شماره 2098-935-415-7939 در فضای مجازی هستیم و این شماره میتونین پیامک هم روان کنیم. بریم بخش بعدی رو داشته باشیم، باز با موضوع برمیگردیم.
شما از همین دولت میخواییم که اوضای امنیت
امو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما پیدا نکردن.
امو شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون ها
مستاد. از جان من از دوبیتی
دستگیر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
یکی از اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشه.
دایده به خیلی پلان مایی است که ممکن
در ولایت برادر جان گل دائم مکارشان شکو
فریش بخیر بم طرف کار بخشید.
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشد. صبح عزیزانی که اهل کار و تلاش هستند ویژه بخیر باشد. دوستان، زنبورداری در دو دهه گذشته در افغانستان رشد چشمگیر داشته. افغانستان خب با داشتن محیط و هوای مساعد و مناسب که بر زنبورداری خوب هستند، ظرفیت نگهداری بیش از 1 میلیون صندوق زنبور را داره. آماری که فکر میکنم اواخر سال گذشته منتشر شد که بیشتر در ولایت‌های بدخشان، بغلان، غزنی، هرات، بامیان، لوگر، تخار، ننگرهار و پکتیکا زنبور عسل پرورش پیدا می‌کنه. خب کشور کوهستانی است، جنگلات هم داره، از هر نظر که بگوییم مناسب زنبورداری هست. گرچه که سال گذشته در زمستان ما گزارش داشتیم در کافه صبح هم که سرمازدگی زنبورها را متاسفانه با چالش مواجه ساخته بود و خیلی از زنبورها از دست رفتن در افغانستان، این شکایت زنبوردارها را به همراه داشت. با این همه خب فصل بهار فرصت خوبی شد که دوباره زنبور عسل تولید شوه و همچنین عسل در فصل تابستان به تولید برسه. اما حال در پایان فصل تابستان نبود بازار عسل این صنف را از که تولید کنندگان عسل هستن دچار مشکل کرده. در همین باره همکارمان سمی خاوری از تخار یک گزارش دارن که با هم میشنویم.
تولید کنندگان عسل در کندوز از نبود بازار فروش ابراز نگرانی می کنند. فارمداران زنبور عسل در کندوز می گویند با آنکه تولیداتشان در سال 1401 نسبت به گذشته بهتر بود، اما نبود بازار فروش برای عسلشان برای آنان زیان وارد کرده است. تولید کنندگان می گویند عسلشان در زون شمال شرق از کیفیت بالای برخوردار است، اما در کنار نبود بازار واردات عسل تقلبی در مارکت به تولیدات داخلی آنان آسیب زده است. نجیب الله مسئول صنفی زنبورداران در کندوز می گوید با آنکه در زمین استان سال گذشته نزدیک به 70% زنبورهایشان بنابر سرمای شدید هوا تلف شده است، اما او اظهار خوشبینی میکند که تولیداتشان در سال روان بهتر از سال گذشته خواهد بود.
401 نسبت به دیگر سالا اگر 35% افزایش داشت، اما در سال 1402 پیش بینی ما طوری است که از او که در امکان داره افزایش پیدا کنه، بخاطر اینکه بارندگی ها بسیار خوب است، اصلا پیش بینی ما خوب است، نظر ما خوب نظر داریم.
امین الله یکی دیگر از زنبورداران میگوید در سال گذشته از 70 صندوق زنبور 900 کیلو عسل برداشت کرده است. این زنبورداران از حکومت میخواهند که برای تولیداتشان بازاریابی نموده و زمینه صادرات را به کشورهای دیگر نیز فراهم سازند.
به همراه زنبوردارا باید دولت همکاری بکنه از هر نگاه، از نگاه وسایل شد. یک چیز است که ما در حکومت واقعا خوش هستیم به اینکه هر جایی که زنبور میبریم، هر جایی که پایان میکنیم، برای ما مزاحمت مثل که سالهای قبل بود. ما از حتی زنبورا را اعلام میکردیم، میگریختیم از بعضی منطقه یا زورگیرا بود یا چطور بود، چنان این گپا بسیار ما را میرنجان. مگم آلی بسیار زیاد از این نواحی خوش هستیم.
در همین حال مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کندوز میگویند در سال گذشته 58000 کیلو عسل در این ولایت تولید شده است که نسبت به یک سال قبل از آن 36% افزایش را نشان میدهد. مولوی امان الله حسن رئیس زراعت کندوز میافزاید تولیدات عسل در سال پیش رو نسبت به سال گذشته بهتر خواهد بود.
بیشترین عسل که تولید شده در روزهای چرده امانسه و خانابات است. دلیل افزایشش راهنمای تکنیکی و کمک های ریاست زراعت و موسسات همکار برای تولید کنندگان عسل است. الحمدلله کارا عسل در کندوز رو به افزایش است و مارکتش هم خوب است. حاصلات عسل در سال 1400 به 37500 کیلوگرم بود. سال 1401 58000 کیلوگرم. او در سال 1402 افزایش بسیار در حاصلات عسل خواهد آمد.
به گفته مسئولان در ریاست زراعت کندوز، اکنون 3 انجمن با بیش از 550 فارم زنبورداری در این ولایت فعالیت دارد که اداره مذکور همواره با زنبورداران در بخش توزیع وسایل و مشوره برای پرورش آن همکاری کرده است. زنبورداران در ولسوالی چهاردره، امام صاحب و خان آباد بیشترین عسل را در کندوز تولید می‌کنند که طبق آمار در سال 1400 حدود 37500 کیلوگرم و در سال 1401 حدود 58000 کیلوگرم عسل تولید کرده اند. با آنکه فارمداران زنبور عسل در کندوز میگویند آنان با امکانات ابتدایی و با مشکلات زیاد عسل تولید میکنند، اما تولیدات آنان حتی در بازار داخلی نیز فروش چندانی ندارد. سمیر خاوری، رادیو دری، کندوز.
خب دوستان عزیز و ارجمند، گزارش شنیدیم از سمیع خاوری عزیز در مورد مشکلات زنبوردارها. و خب چیزی که هست، تولید کنندگان داخلی در افغانستان باید حمایت شوند. دوستان عزیز و ارجمند، دیروز هم ما در همین بخش مشکلات تولید کنندگان داخلی داشتیم و باز هم گفتیم که حمایت مردم لازم است تا اقتصاد افغانستان رشد کنه. انشالله که چنین باشد و با حمایت شما مردم، بخش خصوصی در افغانستان و تولید داخلی انشالله رشد کند و روزی رو ببینیم که به خودکفایی رسیده. 8:20 دقیقه شده و شما دوستان میتونین پیشکش دوم برنامه کاف صبح ها فعلا بشنوین.
دلم از فراق خوشد، دلم از فراق خوشد، تو فراق دیده باشی. دلم از فراق خوشد، تو فراق دیده باشی. برها خوبات گشتم، برها خوبار گشتم، ز سبا شنیده باشی. دلم از فراق خوشد، تو
دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه کاف صبح همراه هستین. با این سوال که نقش مهربانی در زندگی بهتر چی است؟ روز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. خوب است که در مورد مهربانی یکی دو تا از فرمایشات گوهربار حضرت رسول را خدمت شما بخونم. اولی که رسول خدا می‌فرمایند محبوب ترین شما در نزد خداوند خوش اخلاق ترین شما است. این نشان از این است که کسی که مهربان است پیش خداوند هم محبوب است. و فرمایش دوم ایشان که خیلی جالب است، خیلی جالب است: به کودکان محبت کنید و با آنها رحم کنید، مهربانی کنید، و هر وقت به آنها وعده دادید به آن وفا کنید، چون آنها شما را روزی رسان خود می دانند. همون قسم که ما بزرگترها، پدر مادرها خداوند را روزی رسان خود می دانیم، و اگر خداوند یک روز به ما نده، کمتر بده و اصلا روزیش به ما تعطیل کنه، خدایی نکرد، چقدر بدبخت می شیم و گریه خواهیم کرد. فرزندان هم ما را روزی رسان خودشان می دانند. خدا نکنه که به اونا کم بتیم یا نامهربانی کنیم یا به اونها بدعهدی کنیم. انشالله که چنین نباشد. 8:25 دقیقه است. بریم یکی دو تا تلفن بشنویم، باز نوبت کارشناس میشه.
فرمود کسانی که از صفت رحمت، از صفت شفقت، از صفت مهربانی برخوردار هستند، الله رحمان بر اونها رحم می‌کند.
اسلام خودش دین مهربانی از دین محبت است. با ما مردم هم اگر به تاریخ گذشته ما نظر بیاندازیم، همه چیز با مهربانی حل میشه، ولی چون شرایط خیلی مثلا سر مردم سخت آمده و همو صبر مردم را لبریز ساخته، صبر جامعه را لبریز ساخته، بنام یک کمک مردم تغییر کرده و همگی در مقابل همه رفتار همگی حتی در مقابل مهربانی مردم یک رقم عقده گرفتن، جسده گرفتن در جنگ هستن.
خب صحبتای خوب شما عزیزان را هم شنیدیم. نوبت کارشناس میشه. از کارشناس سوال یک از شنوندای عزیز کافه صبح برشون مطرح کردیم و استاد عظیمی پاسخ گفتن. سوالی بود که دوست عزیزی پرسیده بودن در شرایط کنونی مردم خصوصا جوانان افغانستان از چی طریق میتونن همدلی و همبستگی داشته باشن. استاد شرف الدین عظیمی استاد دانشگاه و روانشناس در کابل پاسخ میدن.
سلام بازدان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن و همیشه با رویاهای خوبشان، با رویاهای بزرگشان لحظه لحظه زندگی کنن.
در خصوص سوال شنونده ما دوست عزیز،
من فکر میکنم که افغانستان و مردم افغانستان در یک آزمون بسیار بزرگ همدلی قرار گرفتن. مردم ما به چالش کشانده شده، مردم ما به سوال روبرو شده که همه باید همدل شون، ملت شون، اتحاد شون، وحدت کنن و دست به هم بتن تا نسل خود را، تا عزیزان خود را، بستگان خود را از این بدبختی، شقاوت و ظلمی که جریان داره نجات بده. فکر میکنم در شرایط فعلی شبکه های حمایتی گسترده و کلان بسا مهم و ضروری است، چه در سطح تحصیلی است، چه در گروه های کوچک و بزرگ مذهبی است، چه در گروه های کوچک و بزرگ خیریه است و چه هم به شکل اجتماعی و شبکه‌ای گروه ها تشکیل میشه، اگر او در فیسبوک است یا در یک مسجد است یا در یک جای عبادت است یا هر جایی که ما گروهی و دستجمعی به شکل حمایتی و گسترده بتانیم همدلی بکنیم، حمایت بکنیم، به خصوص از او خانواده‌ای که عزیزای خود را از دست دادن و یا هم داغ دیدن. افغان ها در یک آزمون بزرگ همدلی قرار دارن و هر قدر که با هم بستگی پیدا بکنن، اتحاد کنن و همدل شون، به نفعشان است، به خیرشان است و میتونه که از مشکلات خود نجات بده. حقوق، عدالت و به خصوص عدالت اجتماعی و احترام به یک دیگر، زندگی شادتر و دعوت مردم به زندگی شادتر میتونه در این راهکار و این فرهنگ کمک کنه ما را. احساس آرامش بیشتر، کوشش و کمک به خاطر آرامش بیشتر و کاهش افسردگی او عزیزان و خانواده های ما که در چند هفته اخیر و چند دهه تا چند سال با مشکلات و بدبختی گوناگون روبرو شده. احساس ارزشمندی، به خصوص احساس ارزشمندی یک انسان، افراد، چی زن، چی مرد، چی کودک، چی غریب، چی پولدار، چی باسواد، چی بیسواد، چی شهری، چی روستایی، اینا همه مواردی است که باید با هم حل شود. خلق یک مفهوم، یک الترناتیف، یک راهکار برای زندگی به خصوص در قشر تحصیل کرده و دانشمند نیازمند است تا این فرهنگ ایجاد شود. ما باور دارم که اگر این وضعیت و این فرهنگ ایجاد شوه، باعث افزایش رضایت مردم میشه، روابط مردم خوب میشه، فساد و خیانت، دروغ، کتمان، فریب، کشتن، خشونت، خشم، همه موارد از بین میره و ما به یک اتحاد و یک همدلی میرسیم. اگر همه راهکارها و موارد را در کوتاه مدت و بلند مدت در نظر داشته باشیم.
تشکر فراوان از استاد عظیمی گرانقدر و صحبت‌های گرانسنگی که هر روز دارن و با ما و شما عزیزان شریک میکنن. انشاءالله که سلامت باشم. استاد مهربانی هستن، استاد عظیمی گرامی. همچنان با شما عزیزان هستیم و از نقش مهربانی در زندگی بهتر صحبت میکنیم. دوستان، در کتاب‌های اهل سنت یک روایتی از انس ابن مالک نقل شده که گفته 10 سال خدمتگزاری پیامبر را کردم، حضرت حتی یک بار به من اوف نگفتن. هر کاری را انجام دادم به من نمی فرمودن چرا انجام دادی، و کاری را که انجام نمی دادم مدام به من نمی فرمودن که چرا انجام ندادی، چرا این کار را نکردی، چرا او کار را نکردی، یا چرا این کار را کردی. انس ابن مالک خدمتگزار و خدمتکار رسول خدا بوده، به عنوان یک زیر دست پیامبر بوده. رفتار ما و شما واقعا باید فکر کنیم که با زیر دستان ما، با مامورین، با کارگران، با خانواده، با اولاد ما، با همه کسانی که ما رئیس، مدیر، کلان و موفق اونا هستیم چه قسم است. خوب است که چند لحظه فکر کنیم.
در شرایط فعلی مردم ما باید یک دست اتفاق همدلی داشته باشد. اگر نباشد، تعصب قومی، زبانی، لسانی در بین باشد، پیشرفت نمی‌کند.
درسش ای است که مهربانی و محبت به همدیگر انسان‌ها را از جنجال‌های روزگار نجات می‌دهد و باعث می‌شود که خود در جنجال‌های گوناگون درگیر نسازد و بتواند که یک زندگی راحت داشته باشه. به نظر من از این خاطر می‌تواند آدم بگه که بزرگا بیشتر تاکید کردن به مهر و محبت و صمیمیت و مهربانی با همدیگر.
کسی را دیدین که از نامهربانی خیر دیده باشه، کسی را دیدین که از خلق بد و از مال مردم خوری و از جنگ اندازی بین مردم به جایی رسیده باشه و مردم او را دوست داشته باشن؟ این سوال ها از دوست گل برنامه کافه صبح شوکت الله از قره‌باغ غزنی به دست ما رسیده بود. شوکت الله عزیز، نمیفهم از کجای قره‌باغ غزنی هستی؟ از ناف امو ولایت خودم هستی. انشالله که زنده باشی، صبح مردم عزیز قره‌باغ غزنی هم بخیر باشد و انشالله که امروز روز خوبی برای دوستان عزیز قریه نشین باشد. به ساعت 8:34 رسیدیم. برنامه کافه صبح از شما عزیزان در مورد نقش مهربانی در زندگی بهتر پرسیده بود. بحث جامعه همدل را در همین زمان خاتمه میتیم. هفته خوبی با صحبت خوبی بود. بریم بخش بعدی کافه صبح را داشته باشم انشالله تا پایان برنامه.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را به علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
علی جان رتبی سلام و صبحت بخیر. و چه گپ؟
سلام، صبح شما و شنونده عزیز بخیر باشه. امروز درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در برنامه صحبت شد، درباره این که خداوند او را رحمت برای جهانیان معرفی میکنه و پیامبر را دلسوز برای مؤمنین
بله،
میدانه.
بله.
میگم چطور است که در گپ صبح امروز کتابی را معرفی کنیم به شنونده عزیز که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بیشتر به ما بشناسانم با جزئیات خیلی
بسیار خوب.
این کتاب فروغ ابدیت نام داره، از کتابای خیلی قدیمی هست که درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده. نویسنده این کتاب حضرت آیت الله محمد جعفر سبحانی است.
بله.
فروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. درباره زندگانی پیامبر آثار گوناگونی نوشته شده، اما نویسنده کتاب فروغ ابدیت فقیه و متکلم معاصر است که این کتاب را با دو ویژگی خیلی خاص نسبت به سایر آثاری که در این موضوع نوشته شده تألیف کرده. اولی که در این کتاب به بیان وقایع مهم و حوادثی که آموزندگی بیشتری برای ما داره، برای روزگار ما داره پرداخته شده و از تفصیل و بیان رویدادهای جزئی مثل بعضی از سریه ها یا جنگ ها و درگیری هایی که بدون حضور پیامبر بوده صرف نظر شده و تمام رویدادهای تاریخی از منابع اصیل و دست اول گردآوری شده. و دومی که در ضمن بررسی ها انگشت اعتراضات و اشکالات و احیانا غرض ورزی های خاورشناسان که روی زندگی پیامبر گذاشته شده نویسنده جواب داده و به انتقادها پاسخ داده. کتاب در دو جلد منتشر شده و مجموعاً شامل 65 فصل با عناوین و موضوعاتی است که به بعضی از اونها اشاره میکنیم. شبه جزیره عربستان یا گهواره تمدن اسلامی، عرب پیش از اسلام، اوضاع روم و ایران، دو امپراتوری بزرگ جهان، نیاکان پیامبر اسلام، میلاد پیامبر، دوران کودکی پیامبر، بازگشت در آغوش خانواده، دوران جوانی، از تجارت تا شبانی و نخستین وحی در چه روزی نازل شد، چون در این باره اختلاف نظر وجود داره، نخستین مرد و زنی که ایمان آوردند و دعوت‌های سری و خویشاوندان پیامبر، دعوت عمومی و مواردی از این قبیل و خلاصه سرفصل‌ها زیاد هست. و مثلا سرگذشت بیعت رضوان، صلح حدیبیه، سفیران پیامبر در جهان، غزوه خیبر، سرگذشت فدک، فتح مکه، غزوه تبوک، مباهله، حجۃ الوداع، مدعیان دروغگو، رحلت پیامبر و وقایع هنگام وفات ایشان و بعد از آن و خیلی از نکات جالب و خواندنی درباره زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
یعنی فروغ ابدیت را اگر کسی بخونه،
بله،
یک کلیات و یک تاریخچه خوبی از ابتدای صدر اسلام تا رحلت پیامبر در دستش میاد.
بله، دقیقاً بله.
کتابی که تجزیه و تحلیل هم داره.
بله
بله
بله. کتاب میتونیم یک اثر کامل درباره رسول خدا بدانیم و
بله.
این حرف آخر میتونه درباره کتاب باشه. وقتی آدم به این کتاب و کتابای دیگری که درباره رسول مهربانیان نوشته شده نگاه میکنه، متوجه میشه که زندگی پیامبر چقدر واضح و مستند و چقدر روشن هست و هیچ تقریبا هیچ جای ابهامی وجود نداره و هیچ دلیلی نیست برای که ما درباره زندگی پیامبر و درسایی که از زندگیشان میگیریم دچار اختلاف شویم. ما یک معلم بزرگ با درس‌ها و سرمشق‌های خیلی واضح در زندگی خودمون داریم به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نکته به نکته و لحظه به لحظه و اتفاق به اتفاق زندگی پیامبر مستند هست و مشخص هست و نوشته شده و نگارش شده هست. و واقعا ما چرا نباید از ایشان پیروی بکنیم؟ چرا باید دچار اختلاف باشیم و چرا به جای مهربانی که رسم و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، ما بین هم نامهربان باشیم؟ همچنانی که متاسفانه دیده میشه.
بله بله، متاسفانه. انشاءالله که چنین نباشد و قضیه عکس شود و مهربانی ها گسترش پیدا کند و اقتدا کنیم به رسول مهربانی ها
انشاءالله،
و انشاءالله که بین یک دیگر رسم محبت و مهربانی زیادتر شود. تشکر علی جان عطایی،
سلامت باشی.
گپ صبح خیلی خوب عالی و بجای بود.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
زنده باشین. کاف از بیا عزیز، با اعلام ساعت 8:39 دقیقه، کم کم 40 دقیقه میشه، از شما دعوت میکنم همچنان در لحظات پایانی با برنامه خودتون کاف صبح باشین.
خونه رو رفتن تو ریخته به هم، از تو یادگاری باقی مونده قم، عکسای جامون دست تو شاهدم، گریه ها رو هم نکرد حتی یکم، کوچه کوچه تو تماشا میکنه، پنجره بغزم و هاشا میکنه، تو که نیستی دیگه کی به جز خودم، در و رو خستگیام وا میکنه، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره. حواسم به توه تا زندم، تو شبا به خواب من بیدارم، اگه برگردی خودت میفهمی زندگیم زندگی صابر نیست، اون که گفته بعد تو میمیره، اگه زنده باشه که عاشق نیست، عاشق نیست.
دوستان عزیز، با پایان کافه صبح امروز و این هفته رسیدیم که از جامعه همدل صحبت کردیم. هفته خوبی داشتیم با مشارکت شما عزیزان در بخش‌های مختلف برنامه، هم صدایتان داشتیم و هم پیامک‌هایتان، و ما هفته آینده در کافه صبح چه خواهیم گفت؟ در برنامه هفته بعد به تقاضای یکی از دوستان شنونده ما، از آدم‌هایی میگیم که در سخت‌ترین شرایطی که دارن مثل مردم امروز افغانستان، باز هم با آینده خودشان امیدوار هستند. هفته آینده در کافه صبح از آدم‌های امیدوار صحبت می‌کنیم و روز شنبه از این میگیم که امید چقدر به شما نیرو و حرکت می‌ده. پس منتظر هستیم به ما با پل‌های ارتباطی ما پیام بدین امید چقدر به شما نیرو و حرکت میده. جمعه خوبی داشته باشین تا هفته دیگر، شنبه دیگر و کافه دیگر. بدرود.
و ساعت 8:45 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین سرزمین افغانستان می شود به مدت 15 دقیقه.
شاپرک. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال دوست داشتنی سرزمین افغانستان، سلام. کلانه عزیز و مهربان، سلام. امروز دل هر مسلمانی پر از غصه و غم است. امروز همه عزادار هستند. فرا رسیدن سال روز رحلت پیامبر مهربانی و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت نواسه بزرگشان امام حسن مجتبی علیه السلام را از برنامه شاپرک به شما اطفال عزیز، خانواده های گرامیتان و تمام مسلمانان جهان تسلیه درز میکنیم. حتماً شما دوستای عزیز می‌دونین که نام پدر عزیز پیامبر ما عبدالله و نام مادر بزرگوارشان آمنه است. دوستای قنده، پیامبر ما در کودکی یتیم شدند و پدر عزیزشان قبل از اینکه به دنیا بیاین از دست دادند. 6 ساله بودند که مادرشان فوت شد. پیامبر ما نسبت به همه و خصوص اطفال خیلی مهربان بودند. خصوصاً با اطفال یتیم خیلی رفتار پدرانه و مهربانی داشتند. ایشان با ای که پیامبر خدا بودند و مقام و منزلتشان خیلی بالا بود، با اطفال بازی و ساتیری می کردند و دل اطفال شاد می ساختند. نازنینا، همه قسم که برتان گفتیم، امروز همچنین برابر با سال روز شهادت پیشوای دوم ما مسلمانان، یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام است. ایشان نواسه پیامبر ما هستند، نواسه بزرگشان. پدر ایشان حضرت علی علیه السلام و مادر بزرگوارشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. امام حسن مجتبی علیه السلام بسیار مهربان، مهمان نواز و بخشنده بودند. به همین خاطر به ایشان لقب کریم اهل بیت دادند.